بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم. جلسه قبل عرض شد محضرتون که اختلافی وجود دارد در این که آیا مدلول نهی طلب ترک است یا زجر از فعل. و عرض کردیم که طلب ترک معنای محصلی ندارد. اما مرحوم شهید صدر صورت مسئله رو استدلالی کرده در خصوص اینکه چرا مفاد نهی زجر از فعل است نه طلب ترک. ایشون می‌فرماید اگر نهی دلالت بر زجر از فعل داشته باشد، در دلالت آن ما فقط نیازمند مدلول هیئت و مدلول ماده‌ایم، چیزی بیش از آن لازم نداریم. مدلول هیئت در نهی می‌شود نسبت زجریه، چون معنای حرفی است دیگه، معنای نسبت رو باید برسون، می شود نسبت زجریه. مدلول ماده هم که همان طبیعت است، و همانطور که در دلالت امر اینگونه است که ما یک نسبت طلبیه داریم که مدلول هیئته، و یک طبیعت داریم که مدلول ماده است، در دلالت نهی هم ما همین دو مدلول را خواهیم داشت. فقط فرقش این است که در اینجا نسبت طلبیه تبدیل می شود به چی؟ نسبت زجریه. و همانطور که در اوامر برقراری نسبت طلبیه بین مخاطب و طبیعت موجب بعث مخاطب به فعل می شود، در نواهی هم برقراری نسبت زجریه بین مخاطب و طبیعت سبب زجر مخاطب از فعل می شود. پس اشکالی در مدلول نهی وجود نخواهد داشت. اما بنابر مبنای مشهور در مدلول نهی که گفتند نهی دلالت می کند بر طلب ترک، ما غیر از مدلول هیئت و ماده باید یک امر ثالثی هم داشته باشیم در مدلول نهی. فقط هیئت و ماده برای ما کفایت نمی کنه. چرا؟ چون اگر میگید این که میگید طلب ترک، پس باید بگیم هیئت دلالت می کند بر چی؟ نسبت طلبیه. این نسبت طلبیه طرفش چیست؟ اگه مدلول ماده باشد که طبیعت است، خب این که میشه خلاف مقصود، این میشه همان امر، میشه طلب عرش و طبیعت، نه طلب ترک. اگر به ترک طبیعت تعلق گرفته باشد، بگید طرف این نسبت ترک طبیعت است. خب چه چیزی در نهی دلالت بر ترک طبیعت دارد؟ ماده که دلالت بر چی داشت؟ بر طبیعت، ماده دلالت بر طبیعت میکنه. چه چیزی در این هیئت داریم، چه چیزی در نهی داریم که دلالت بر ترک طبیعت داشته باشه؟ این ترک از کجا آوردیم؟ نه هیئت برش دلالت داره نه ماده. هیئت که دلالت بر نسبت طلبیه داره، مثل امر. ماده هم که دلالت بر طبیعت داره نه ترک طبیعت. این ترک از کجا آمد؟ پس ما باید یه عنصر ثالثی غیر از هیئت و ماده داشته باشیم که اون بتونه دلالت بر ترک داشته باشه، در حالی که در نهی ما عنصر دیگری به جز هیئت و ماده نداریم. بعد می‌فرمایند که ممکنه کسی اشکال بگیره به حرف ما و بگه ماده درسته دلالت بر ترک ندارد، اما دلالت بر وجودم نداره. ماده مدلولش چیه؟ صرف و طبیعه، طبیعت به ما هیه هیه، نه دلالت بر وجود داره نه دلالت بر عدم، دلالت بر هیچ کدام نداره. الطبیعتو به ما هیه هیه لیست الا هیه، نه وجود ازش برداشت میشه نه عدم. پس چطور این ماده یا این طبیعت وقتی در امر متعلق نسبت طلبیه قرار میگیرد میتونه دلالت بر فعل داشته باشد؟ بگیم در خارج اتیان کن، چجوری داره دلالت میکنه؟ اگر ماده در امر بتواند دلالت بر فعل بکند، به همان ترتیب ما میگیم در نهی هم دلالت بر ترک میکند. هر جوری در امر درست کردید دلالتش بر فعل را، در نهی هم همون جوری درست میکنیم دلالتش را در بر ترک. اگر اشکالی وجود دارد مشترک البروده، هم در امر هست هم در نهی. میگید چه چیزی دلالت بر ترک دارد در نهی؟ ما همین سوال رو میپرسیم از شما در امر، چه چیزی دلالت بر فعل دارد در امر؟ اونجا چجوری میخوای درستش کنی؟ اینجا هم همونجوری درستش کنی. ایشون میفرماید پاسخ اشکال اینه، درسته اینو ما میپذیریم که ماده دلالت بر وجود، وجود طبیعت ندارد، دلالت بر خود طبیعت دارد، اما چون طبیعت مرآتی است برای افراد خودش نه برای عدم اونها و ترک اونها، طبیعت مرآت افرادشه، افراد موجود مرآت برای عدم افراد نیست، بنابراین وقتی که متعلق نسبت طلبیه قرار میگیرد در امر، دلالتش بر فعل می شود دارای وجه، چون به عنوان مرآتی برای افرادش متعلق طلب قرار گرفته. پس بالعرض می تونیم بگیم افرادش متعلق طلبند، اما اگر متعلق نسبت طلبیه قرار بگیرد در نهی، دیگه نمیتونیم بگیم ترک افرادش متعلق نسبت قرار گرفته، چون طبیعت مرآت برای عدم افراد خود نیست. پس فرق امر و نهی از اینجا ناشی میشه. بعد میفرماید که ممکنه کسی اینجا اینطوری ادعا کنه، برای اینکه پاسخ مطلع ما رو بده، اشکال ما رو بده، بگه که ماده در نهی دلالت بر طبیعت نمی کنه، بلکه از ماده در نهی ترک طبیعت قصد می شود. شما گفتید ترک از کجا اومده؟ چه چیزی دلالت بر ترک کند؟ میگیم خود ماده. ماده در امر دلالت بر طبیعت دارد، اما در نهی دلالت بر ترک طبیعت دارد. میفرماید خب این اشکالش این میشه که مثلا ماده صلات در لا تصلی باید بگیم استعمالش مجازیه. چرا؟ چون در معنای موضوع له صلات ترک وجود نداره. شما میگی وقتی این ماده آمد در لا تصلی دلالت بر چی کرد؟ ترک. پس دلالت بر چیزی داره میکنه که در موضوع له آن وجود ندارد، دلالت بر غیر موضوع له میکنه، پس استعمال مجازی. در حالی که این مطلب قابل استعمال نیست. هیچ کس نگفته در نواهی استعمال ماده ها مجازه. حقیقته. عرفم برداشت مجاز نداره از این موارد. بعد میگی فرماید ممکنه حالا کسی پاسخ دیگری بده به مدعای ما. اونم این است که هیئت در نهی دلالت بر نسبت طلبیه ندارد، بلکه دلالت بر ترک دارد. میفرماید که مدلول هیئت، در پاسخشون میگه مدلول هیئت معنای حرفی است نه معنای اسمی، پس هیئت نمیتونه مدلولش ترک باشد که معنای اسمی است. ترک داریم میگیم، نه نسبت زجریه. نسبت زجریه اگه بشه که میشه حرف این متأخرین از اصولیین. ترک امر عدمی. میفرماید ترک معنای اسمیه، معنای حرفی نیست، پس نمیتونه مدلول هیئت باشد. علاوه بر این که اگر مدلول هیئت ترک باشد، باید ما یک دال دیگری داشته باشیم که بتونه نسبت برقرار بکنه بین مدلول هیئت که خودش معنای اسمیه، یعنی همون ترک، و مدلول ماده که اونم یه معنای اسمیه دیگه است. دوتا معنای اسمی که نمیتونن کنار هم قرار بگیرن بدون اینکه یک نسبتی بینشون برقرار بشه. اگر دوتا معنای اسمی داشته باشیم در یک عرشبت مدلولی، در یک چیزی که داره دلالت میخواد بکنه بر یک معنایی، دوتا معنای اسمی داریم بدون اینکه نسبت برقرار باشه بارشون، اون وقت باید چی بفهمیم؟ از یک لفظ دو معنا بفهمیم. لفظ باید دو معنا ما برسونه، دو معنایی که هیچ ارتباطی بینشون نیست. نهی باید دو تا معنا داشته باشه، یک ترک، دو طبیعت. هیچ ارتباطی هم بینشون برقرار نباشه. برای اینکه اینطور نباشد، بین اینها ارتباطی برقرار بشه به نحوی که ما از مجموع یک معنا بفهمیم، که در بحث مشتق ما عرض کردیم قبلا خدمتون به تفصیل چطور می شود هیئت دلالت بر چیزی داشته باشد، ماده دلالت بر چیز دیگر، اما ما از کل مشتق یک معنا بیشتر نفهمیم مشتق افاده دو معنا نکنند. اینو سابقا عرض کرد. برای اینکه چنین حالتی پیش بیاد باید نسبتی برقرار شود بین ترک و ماده. ترک مدلول هیئته، ماده طبیعت مدلول ماده است. این نسبت مدلول چیست؟ ما چیز دیگری این وسط نداریم که بخواد دلالت بر نسبت بکنه. پس نسبت میماند بدون دال. بنابراین ناچار میشیم ادعا کنیم که هیئت بر دو چیز دلالت دارد، هم بر ترک هم بر نسبتی که بین ترک و طبیعت برقرار است. لازمش این است که هیئت دلالت بر دو معنا بکند، هم معنای حرفی هم معنای اسمی، که اینم قابل التزام نیست. بنابراین ادعای این که مدلول نهی طلب ترک است قابل تصحیح به هیچ نحوی نمیتواند باشد. عرض شود که ادعای ایشون، استدلالی که کردن استدلال تمامیه. این اضافه است بر اون استدلالی که ما جلسه قبل عرض کردیم، مبنی بر این که اصلاً امر عدمی نمیتواند طرف نسبت طلبیه قرار بگیرد، نه نسبت طلبیه، طرف هیچ نسبتی. امر عدمی اصلا طرف نسبت نمیتونه قرار بگیره. چرا؟ برای اینکه نسبت عرض کردیم متقوم به طرفینه، وجودش به وجود طرفینه. اگه یک طرفش معدوم شد چه اتفاقی میفته؟ نسبت هم معدوم میشه. سابقا این مثال رو عرض کردیم، مثل یک پلی که وجودش به چیست؟ به پایه هاشه. دو تا پایه گذاشتی این ور اون ور، وجود این پل، باقی ماندنش به عنوان پل متوقف بر وجود این دو پایه است. آیا میتونی یکی از این پایه ها رو بگی عدمی است؟ نیست. و اگه نباشه پل هم نیست. پل داره رابطه برقرار میکند بین دو چیز. اگه یک طرف ها اصلا نداشته باشه رابطه بی‌معناست، نسبت بی‌معناست. پس این که امر عدمی طرف نسبت قرار بگیرد قابل التزام نیست و اصلا قابل تصور نیست. بله، اگر بگید منظور ما از ترک مفهوم ترک است، مفهوم ترک امر عدمی دیگه نیست، امر وجودیه، اون وقت اشکال وجود نخواهد داشت. بین مفهوم ترک و چیز دیگر میشه نسبت برقرار کرد. اما وقتی ما میگیم نهی دلالت میکند بر ترک طبیعت، منظورمون از ترک مفهوم ترک نیست، واقع ترکه، نه مفهوم ترک. واقع ترک هم امر عدمی است. این اشکالی که ما سابقا عرض کردیم سر جای خود باقی است. این در کلمات مرحوم شهید صدر نیامده، ایشون به نحو دیگری استدلال کردن. استدلال ایشون هم تمامه، فقط یه اشکال بر استدلال ایشون هست، اونم در جاییست که ایشون فرمود وجه این که در امر ما میگیم امر دلالت میکند بر لزوم فعل، این است که طبیعت مرآتی است برای افراد خود. این همون مطلب و مدعایی است که سابقا در کلمات مرحوم آغازی ها گذاشت. این حرف ایشونه و ما قبلا عرض کردیم این حرف قابل التزام نیست. الطبیعت به ما هی هی لیست الا هی، طبیعت بر هیچ چیزی به جز خودش دلالت ندارد، بر افراد خودش هم دلالت نمی کنه، مرآت افراد خودش هم نیست. اینطور نیست که ما اگر طبیعت را طلب بکنیم بگیم که این چون مرآتی برای افرادشه پس بالعرض داریم افراد را طلب میکنیم. نه خیر، در لحاظ طبیعت هیچ گونه در طبیعت به ما هیه هیه هیچ گونه لحاظی از افراد طبیعت صورت نمیگیرد. پس این مدعا قابل التزام نیست. اما در پاسخ به این اشکال که چرا در اوامر ما میگوییم امر دلالت میکند بر لزوم اتیان فعل، این طور باید گفت، همان گونه که سابقا در بحث متعلقات احکام عرض کردیم، آن چیزی که متعلق حکم قرار میگیرد طبیعت به ماهیهیه نیست، چون طبیعت به ماهیهیه امکان طلب ندارد. آن چیزی که متعلق قرار میگیرد و طرف نسبت طلبیه است در اوامر، طبیعت به وجود حل خارجی است. یعنی چی طبیعت به وجود حل خارجی؟ یعنی حسه لا معین طبیعت. فردی از افراد طبیعت بدون اینکه خصوصیات فردیش مدخلیت داشته باشد، در تعلق طلب به آن، وقتی متعلق امر شد چنین چیزی، چنین طبیعتی، چنین حسه‌ای از طبیعت، اون وقت لازمه اون چه خواهد شد؟ اینکه در خارج لزوم اتیان باید پیدا بکنه. چرا؟ چون شما این امر و امتثال نمیتونی بکنی مگر اینکه طبیعت را در ضمن فردی از افراد آن ایجاد کنی. امتثالش به ایجاد فردی است از افراد آن در خارج. پس جواب اشکال رو باید اینطور داد، نه اونطور که مرحوم شهید صد بیان کرد که عرض کردیم مبنای آغازی هم هست، مبنی بر این که طبیعت مرآتی است برای افراد خودش. اما مرحوم آیت الله خویی یک ادعای دیگری دارد در این مسئله، در خصوص مفاد نهی. ایشون می‌فرماید که مفاد نهی نه طلب ترک است نه زجر از فعل، هیچ کدام نیست، بلکه همانطور که امر مبرز اعتبار فعل بر ذمه مخاطب است، نهی هم مبرز اعتبار محرومیت مخاطب از فعل است. بنابراین وقتی که ما مولا میگه لا تفعل، در واقع این مصداق زجر و منع است، نه اینکه موضوع اون لهش زجر و منع باشد. به این معنا که همانطور که منع و زجر میتواند به نحو تکوینی و یا با فعل خارجی حاصل شود، امکان تحقق آن به نحو شرعی و با صیغه لا تفعل هم وجود داره. خلاصه فرمایش ایشونه. اما این مدعا مبتنی است بر مبنای مرحوم آیت الله خویی در حقیقت معنای انشاء. سابقا در بحث از معنای انشاء گذشت، عرض کردیم که مرحوم آیت الله خویی انشاء رو به معنای ابراز امر نفسانی میداند. میگه میفرماید انشاء چیزی نیست به جز ابراز امر نفسانی. یعنی من اول یک امری رو پیش خودم اعتبار میکنم. اعتبار کردن یه امر چیه؟ نفسانیه، امر خارجی نیست. بعد وقتی دارم انشاء میکنم، در واقع دارم چیکار میکنم؟ ابراز میکنم این امر نفسانی را. من با انشاء کار دیگه ای انجام نمیدم، این فقط مبرز امر نفسانی است. اما سابقا عرض کردیم که این مبنا قابل التزام نیست و معنای انشاء چنین چیزی نمیتواند باشد. چرا؟ چون اگر این طور باشد باید بپذیریم که انشاء دارای مدلول تصدیقی ثانوی است. یعنی مراد جدی در آن وجود دارد. در حالی که ما عرض کردیم انشاء به خودی خود بجز مراد استعمالی مثل بقیه استعمالات، الفاظ فقط به چی دلالت میکنن؟ به معنای موضوع اون لهشون. اما این که آیا مراد جدی مخاطب هم این معنای موضوع اون له هست یا نه، این دخیل در خود موضوع اون له نیست. اینطور نیست که اگر کسی لفظی رو به کار ببره اونو قصد جدی نکنه بگیم این داره اینو و استعمال کرده در غیر ماوضع له. استعمال ما ازش فقط چی میفهمیم؟ مدلول تصدیقی اولی یا همان مراد استعمالی. اینطور نیست که بگیم در استعمال علاوه بر این مدلول تصدیقی ثانوی هم درش حتما باید وجود داشته باشد. و انشاء از این جهت با بقیه موارد استعمال فرقی نمی کنه. انشاء نمیتونه دارای مدلول تصدیقی ثانوی باشد، در حالی که اگر ادعا کردیم انشاء به معنای ابراز امر نفسانی است، داریم چیه وارد میکنیم درش؟ مدلول تصدیقی ثانوی، یعنی مراد جدی رو. و این حرف قابل التزامی نیست. تفصیلش رو سابقا عرض کردیم و گذشته الان فقط خواستیم یادآوری کنیم. بنابراین نتیجه مطلب این که مدلول نهی همان گونه که متأخرین از اصولیین فرموده اند چیزی نیست به جز زجر از طبیعت. اما بحث بعدی که وجود دارد این است که چرا در اوامر وقتی که طبیعت طرف نسبت طلبیه قرار میگیرد، ما میگیم در قضایای حقیقیه میگیم یه فرد و اتیان کنی کافیست، امتثال محقق. اما در نواهی وقتی همین طبیعت طرف نسبت زجریه قرار میگیرد، اون وقت میگیم امتثالش متوقف بر چیست؟ ترک جمیع افراد. فرق امر و نهی چیست؟ که نتیجه تعلق امر اون میشه، نتیجه تعلق نهی این دیگری، که انشالله اینو جلسه بعد عمری باشد خدمتتون عرض می‌کنم. صلی الله علی محمد و آل محمد.